أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح نافذة وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الباء، مقام تقديم أحد المتزاحمين. بحث در موارد نیاز به و استفاده از مقاصد شریعت بود که فرموده شد در کتاب که در مقامات عدیده ای از مقاصد شریعت بهره برداری میشه و استفاده میشود، که مجموع مقاماتی که در کتاب ذکر شده 3 مقام هست. مقام اول مقام استنباط حکم شرعی بود که خودش دارای زیر مجموعه هایی بود که بیان شد. مورد دوم، مقام دوم، مقام تقدیم احد المتزاحمین هست. خب در مقام اول ما به وسیله مقاصد شریعت استنباط حکم می کردیم. در مقام ثانی نه، 2 حکمی که صرف نظر از مقاصد شریعت استنباط شده و احراز شده گاهی با هم تزاحم دارن، 2 حکم یا چند حکم با هم تزاحم دارن، به این معنا که در مقام امتثال قدرت بر امتثال همه نداریم، اگرچه اون احکام در جعلشون تعارضی با هم ندارن و قابل جعلن، اما در مقام امتثال گاهی واقعیتی پیش میاد که قدرت بر امتثال هر دو نیست. مثلا امر به نماز رو داریم، امر به ازاله نجاست از مسجد هم داریم. خب این دوتا در مقام جعل با هم تعارضی ندارن، تنافی ندارن، هر دو قابل جعلن. مثل وجوب صلات و عدم وجوب صلات نیست که متناقضین باشن، قابل جعل نباشه. اما یه مواردی پیش میاد که قدرت امتثال هر دو رو نداریم، اگر صرف قدرت در یکی کنیم از دیگری باز میمانیم. مثل اینکه آخر وقت است، کسی وارد مسجد شد میخواد نماز بخواند، نماز واجب یومیش رو، از طرفی هم بر میخوره به اینکه گوشه ای از مسجد متنجس شده، بخواد تطهیر کند مسجد را نمازش قضا میشود، بخواد نماز بخواند تطهیر مسجد به تأخیر میفته، با حال اینکه ازاله نجاست واجب فوری است مثلا. پس قدرت بر امتثال هر دو نداره. اینجا رو بهش گفته میشود تزاحم 2 تکلیف، گاهی هم چند تکلیف تزاحم پیدا میکنه. خب قاعده در باب تزاحم این هست که هر کدام اهم است باید صرف قدرت در او بشود و او مقدم داشته شود بر مزاحم‌های دیگر. یکی از راه‌های شناخت اهم عبارت است از مقاصد شریعت. گاهی 2 تکلیفی که با هم تزاحم می‌کنند، یکی از اون 2 تکلیف در راستای یک مقصد اهمی است نسبت به تکلیف آخر. در این موارد خب باید صرف قدرت رو در اون تکلیف اهم کرد، چون مقصد اهمی رو داره. و بر همین اساس همونطور که قبلا در مقام انقسامات مصالح مقاصد شریعت گفته شد که ضروریات و حاجیات و تحسینیات هست، خب اگر حکمی که مقصدش ضروری است با حکمی که مقصد از او برآورده شدن حاجیات است یا برآورده شدن تحسینیات است، خب در اینجا روشنه که اونی که مقصدش ضروری هست او مقدم می شود بر اونی که مقصدش حاجیات یا مقصدش تحسینیات. یا اگر حاجیات با تحسینیات مثلا تضاهم پیدا کرد، اینجا روشن است که حاجیات مقدم بر تحسینیات میشه و هاکذا. الباء مقام و تقدیم احد المتزاهمین اول متزاهمات القاعده الکلیه فی باب التزاهم ان یقدم الاهم علی المهم، در صورتی که اهمی در بین باشه باید اون اهم مقدم بشه، حالا یا اهم معلوم یا اهم مظنون یا اهم محتمل. و اگر اهمی در کار نبود به طور کلی یقین داریم اونا متساوی هن، خب در اینجا تخییر میشه. و اهدت طرق فی تشخیص الاهم التعرف علی اغراض و مقاصد الشریعه، یکی از طرق در تشخیص اهم معرفت پیدا کردن بر اغراض و واقف شدن معرفتی بر اغراض و مقاصد شریعت است. مثلا تقدم المقاصد الضروریه علی المقاصد الحاجیه و المقاصد الحاجیه علی المقاصد التحسینیه که توضیح دادی. و کذلک من بین المقاصد الضروریه، خب حالا گاهی تکالیفی که جزء مقاصد ضروری است و اونها رو میخواد تأمین بکند تزاهم میشه، مثل حفظ نفس که گفتیم از ضروریاته و حفظ دین. حالا هم حفظ نفس تکلیف است هم حفظ دین تکلیف است. اگر هم دائر شد که نمیتوانیم قدرت بر امتثال هر دو نداریم، اگر بخوایم دفاع از دین کنیم جانمون رو باید بدهیم، اگر بخوایم جانمون رو حفظ کنیم دفاع از دین نمیتوانیم بکنیم. خب در اینجا هر دو ضروری هن. در اینجا روشن است که هدفی که شارع از حفظ نفس دارد ولو ضروری هست این مرتبهش پایین تر است از هدفی که شارع به حفظ دین دارد، چون حفظ نفس مال فرده اما حفظ دین مال تمام افراد، مال جامعه است، مال همیشه است و در حقیقت هدف خلقت است. پس بنابراین اون مقدم میشه. و کذلک من بین المقاصد الضروریه حفظ الدین مقدم علی حفظ النفس، و باز حفظ النفس مقدمون علا حفظ الارز. یک جایی هم انسان باید نفسش رو حفظ کنه هم آبروش رو حفظ کنه. حالا در یک جایی هم دائر شد به حفظ نفس و حفظ آبرو، خب حفظ نفس مقدمه. حالا ممکنه یه جایی های هم عکس باشه، ولی به طور متعارف و عادت حفظ نفس مقدمه. و هاکذا مثال های دیگری که در این زمینه می شود گفت. فاذن یقدم الحکم المبتنی علی المقصد الاهم علی الحکم المبتنی علی المقصد المهم. بنابراین حکمی که در شریعت وجود داره و مبتنی بر مقصد اهم و بر مقصد اهم بناگذاری شده و برای رسیدن به اوست، این مقدم میشه بر حکمی که مبتنی بر یک مقصد مهمی است و تزاحم پیدا کرده است. پس این هم یکی از موارد کاربرد مقاصد شریعت است. مورد بعد، مقام و تشخیص وظائف الحاکم فی منطقه الفراغ. خب شارع احکامی دارن، واجبات، محرمات، و یک مواردی هست که مباح، نه واجبه و نه محرم. در مواردی که مباح است و واجب و حرام نیست، در اصطلاح بعضی از فقها ها بهش گفته میشه منطقه الفراغ، که شارع اونجا الزامی نداره. حالا در مواردی که شارع الزامی ندارد، حاکم اسلامی در اینجاها گاهی به ملاحظات مختلفی که پیش میاد زمانن مکانن میتواند امر داشته باشه یا نهی داشته باشه، الزام داشته باشه، الزام به نحو امر یا الزام به نحو نهی. بر اساس رسیدن به اون مقاصد شریعتی رو که از شرع کشف کرده. از باب مثال، ما از مجموع احکام مختلف شریعت فهمیدیم که یکی از مقاصد عالیه شارع توازن در بهره برداری از امکانات و ثروت هست. خب این از مقاصد شریعت. از طرف دیگر، مباح است که فرد هر مقداری مایل هست اراضی را یا معادن را و امثال ذالک را احیا کنه، استخراج کنه. به حسب حکم اولی این چنینیه، اما حاکم اسلامی میتواند در مواردی که خصوصیاتی وجود داره منع کنه، که مثلا هر کسی بیش از چند هکتار نمیتواند، تا اینکه اینجور نباشه که یه عده خاصی تمام اراضی رو تصاحب کنن و سایرین محروم بمانند. نهی میکند از احیاء مثلا بیش از مقدار خاصی، و یا اینکه هر شخصی به حسب حکم اولی مباح براش که هر مقداری که میخواهد تراکم بنا داشته باشه، اما اگر این تراکم بنا که مباح هست موجب یک اختلالاتی میشه، یک مشکلاتی میشه، خب در این موارد حاکم اسلامی میتواند نهی کند. و هاکذا مثالهای دیگر. پس یکی از موارد کاربرد مقاصد شریعت تشخیص وظائف حاکم است در اون منطقه الفراغی که شارع حکم الزامی نداره، ولی به حسب گذر زمان و پیش آمدن احوالات مختلف مکانن و زمانن میبینیم که بعضی از مسائل و مقاصد شرعی اونجا زمین میماند در اون فراز خاص، در اون مقطع خاص، در اون مکان خاص یا زمان خاص، اینجا حاکم اسلامی به اذنی که شاره به او داده و ولایتی که شاره به او داده میتواند امر و نهی کنه و بر دیگران هم امتثال اون امر و نهی واجب و لازم میشود. ذکر از سید و صدر الشهید قدس سره رحمه الله ان احدى موارد الحاجه الى مقاصد الشریعه، یکی از موارد نیاز به مقاصد شریعت، هو الاستناد الیها کشواخص و اتجاهات کلیت لتحدید وظائف او صلاحیات الحاکم فی منطقه الفراغ. یکی از موارد نیاز به مقاصد شریعت استناد به اون مقاصد شریعت هست، همانند شاخصه ها و شاغول ها و سمتگیری های کلی که می شود به اونها استناد کرد برای مشخص نمودن وظائف یا صلاحیت ها و اختیارات حاکم. وظائفش که حتما باید انجام بده یا جزء اختیاراتش که می تواند، صلاحیت ها در کجا؟ فی منطقه الفراغ، جایی که الزامی از شرع اونجا وجود نداره به حسب حکم اولی، که همون موارد مباهات میشه که در حاشیه کلام ایشون نقد شده و توضیح داره. حیث ان المقاصد من العناصر الثابته للشریعه، چطور ما از رهگذر مقاصد میتوانیم وظایف حاکم رو مشخص کنیم در مواردی؟ میفرماید که چون اون مقاصد شریعت یک اموری هستن که ثابتن، مثلا عدالت، کرامت انسان، دفع ظلم، سعادت بندی انسان، اینا یه امور ثابتی هستن، اما بخلاف افعال یا تروک، انجام دادنها و ترک کردنها و انجام ندادنها، که اینا ممکنه به حسب تطورات احکامشون مختلف بشه، یه جایی مصلحت داشته باشه یه جا مصلحت نداشته باشه. خب اینجا رو چون زمانن مکانن مختلف تطور داره، شاره اونو مباه اعلام کرده به حسب اون که غالب حالت الزامی درش نیست، و بعد به دست حاکم اجازه داده که اگر در این جور مواردی پیش آمد در یه زمانی مکانی و خصوصیاتی، تو میتوانی تصمیم بگیری و حکم کنی. و من خلالها یستطیع الحاکم التعامل مع العناصر المتغیره فی منطقه الفراغ بما یقتضیه الزمان و المکان. از خلال این مقاصد شریعت که عناصر ثابته هستن و از و در ضمن اونها و با توجه به اونها، حاکم توانایی پیدا میکنه که رفتار کنه با عناصر متغیره که همون امر و نهی هایی باشه که در منطقه الفراغ وجود داره، به اون نحوهی که یقتضیه زمان و المکان، که امر کنه یا نهی بفرمه. مثلا قوله تعالی فی محکم کتابه ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم اما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. که از این آیه مبارکه استفاده می شود که فی رو خدای متعال برای ذل قربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل قرار داده در کنار خودش و پیامبر، بعد فرموده که لا یکون دولت هم بین الاغنیا، این برای خاطر این است که این اموال یک امر دست به دست شدنی بین اغنیا نگردد، که فقط بین اونها دست به دست بشه و دیگران یتاما، مساکین، ابن سبیل اینها محروم بمونن. خب پس از این آیه به دست میاد که یکی از مقاصد شریعت توازن در ثروت ها و امکانات عمومیه، که البته اگه فقط این آیه بود و این حکم بود اسمش مقاصد شریعت نمیشد. این از باب نمونه. این آیه و سایر احکامی که در جاهای مختلف از شاره سراغ داریم، از این میفهمیم که یکی از مقاصد شریعت اینه. ظاهر الآیت الشریفه ان من الاهداف السامیه للتشریع الاسلامی ایجاد و توازن من الجهت الاقتصادیه. یکی از اهداف بلند تشریع اسلامی و قوانین اسلامی ایجاد توازن هست از جهت اقتصادی بین مردم، و تقسیم مال است به ما یلب الاحتیاجات المشروع للمجتمع، و تقسیم مال است به نحوی که پاسخگوی نیازهای مشروع مردم و مجتمع باشه. و کذالک منع تکدس الاموال به ید عدت معدودت من افراده، و همچنین از مقاصد و اهداف سامیه تشریع اسلامی منع تجمع و برفرمبار شدن اموال است به دست یک عده معدود از افراد مجتمع. برهم انبوه شدن و افراشته شدن معنای تجدسه. علی هذا الاساس فالحکومت الاسلامیه به امکانها تسنین القوانین و اعمال لها فی منطقه الفراغ. بر این اساس که این مقصد شریعت کشف شد و احراز شد، پس حکومت اسلامی به امکانش هست و این صلاحیت رو پیدا میکنه که قوانینی را بگذراند و ایجاد کند و اعمال کند اونا رو در منطقه الفراق، جایی که شاره وجوب و حرمتی خودش نداره. چرا این کارو بکنه؟ لتثبیت توازن، برای پابرجا کردن و استوار کردن توازن اجتماعی من ناحیه توزیع ثروه، از ناحیه پخش کردن ثروت بین افراد جامعه، و منع تکدس الاموال به ید جماعت خاصه، و جلوگیری از روی هم قرار گرفتن اموال و تجمع پیدا کردن اموال به دست یک جماعت ویژه و خاصی. خب پس بنابراین یکی از موارد بهره برداری از مقاصد شریعت این مطلب هست. خب این بحث هم که موارد نیاز به مقاصد شریعت بود پایان یافت که مطلب سوم باشه. مطلب چهارم که در کتاب فعلا آمده، حجیت و مقاصد شریعت و تحدید و دائرت هاست، ولی در اسباب گذشته، اسباب تعدیه گذشته، فارق بین هر سبب و سایر اسباب، اونجایی که احتیاج به توضیح داشت بیان می شد. در اینجا فعلا این حذف شده و نیامده، بنابراین اون فارق بین مقاصد شریعت که از اسباب تعدیه هست و البته کارآمدی های دیگر هم داشت با بعض از اسباب تعدیه گذشته، مناسب است که بیان بشه به عنوان مطلب چهارم و اون المطلب الرابعه که در اینجا هست به عنوان مطلب خامس بیان بشه که انشاءالله در جلسه بعد ابتداعا اون فارغ رو ذکر میکنیم و بعد انشاءالله راجع به حجیت مقاصد شریعت و تحدید دائرش که مطلب خامس میشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.